خب بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه حمد رو با هم بشنویم و بحثمون رو آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته که ورودیه سوره مبارکه حمد بود، یه مقدمه مفصلی داشت که قدم به قدم با هم گفتگو کردیم در مورد ترتیب چینش، تعداد آیات، کلمات، حروف، تعداد لفظ جلاله در سوره مبارکه، ترتیب نزول، سایر اسامی سوره، مکان نزول، منزلت سوره مبارکه، ثواب قرائتش و برخی از معارفی که در این سوره مندرجه که به قول دو تا از اندیشمندان شیعه پرداختیم، مرحوم شیخ بهایی و مرحوم ملا صدرا. از این جلسه وارد آیه شریفه دوم میشیم که بحث بسم الله الرحمن الرحیمه. آیه شریفه اول میشیم که بسم الله الرحمن الرحیمه و بحثمونو از خود سوره مبارکه آغاز میکنیم. در ابتدای بحث قبل از اینکه وارد قید رحمان و رحیم بشیم، در مورد با، در مورد اسم و الله یه توضیحاتی رو عرض بکنم، بعد برسیم به الرحمن الرحیم که قسمت انتهایی آیه شریفه یک و انتهای بسم الله. کلمه اسم رو وقتی به کار میبریم این سوال به وجود میاد که ریشه این کلمه چیه. در مورد ریشه کلمه اسم دو تا نظر وجود داره. برخی میگن کلمه اسم از ماده سمه، سین، میم و های دوچش. سمه این داغی که به حیوانات میزنن که شناخته بشن، مثلا کسی یه گله گاو داره یه علامت خاصی داره میزنن رو گاوا که مثلا با گاوای یه گله دیگه قاطی نشن، یا به حیوانات دیگه، شاید مثلا به گوسفند و اینا. به این عرب میگه سمه، علامت و نشانه که میزنن. برخی هم میگن نخیر آقا، کلمه اسم از ماده سموه. سموه یعنی چی؟ یعنی بلندی و به نوعی اون ارتفاع و اینا رو عرب میگه سموه. خب این که اسم از کدومه، در زبان عربی گاهی اوقات برای این که بفهمن یه کلمه ریشش چیه اونو جمع میبندن. خب ببینن مثلا ما دوتا ریشه داریم، یه کلمه داریم، این کلمه رو جمع میبندیم. وقتی جمع میبندیم ببینیم جمعش به این ریشه میخوره یا به این یکی ریشه. خب جمع اسم میشه چی؟ اسماء. وقتی شما گفتید جمع اسم میشه اسماء، معلوم میشه که اسم از سموه یا از سمه؟ از کدومه؟ سموه بوده، اسماوه بعد شده چی؟ اسماء. در حالی که اگر از سمه بود میشد چی؟ جمع میشد اوسام. جمع سمه میشه چی؟ علاوه میشه اوسام. لذا برای این که در زبان عربی، حالا این بحث فنیه، نمیخواد شما بگید خب ما حالا کجا بفهمیم جمعش چی میشه، یه کلمه مثلا به ما دادن توی این که جمعش هم گیر کردیم. حالا فرض کنیم اگر جایی مثلا توی ریشه کلمه گیر کردیم، میدونستیم جمعش چیه، باید ببینیم جمع به کدومی که از ریشه ها شبیه، به هر کدوم شبیه بود به جهت سه حرف اصلی، ف، عین و لام، چی معلوم میشه ریشه کلمه به اون برمیگرد. خب وقتی میفرماید به اسم الله. باز سوال اینه که معنای اسم چیه؟ خب اسم از سموف گرفته شده، اما خود اسم یعنی چی؟ در مورد اسم انقدر بحث مفصل توی تفاسیر مختلف هست که ضرورت هم نداره ما بهش بپردازیم. در مورد اسم حرفایی که اومده تهش اینه، اسم یعنی اون نشانه ای که در یک موجودی متعینه. خیلی خیلی سادش این میشه، نشانه متعین در یک ذاتی، یک چیزی، میخواد انسان باشه، حیوان باشه، گیاه باشه، جماد باشه، هرچی تو این عالم، اون نشانه خاصی که ما باهاش اون ذات رو تعیین میکنیم، بهش اطلاق میکنیم، به این میگیم اسم. همون چیزی که از اسم تو ذهن شما هست، اسم، میگیم اسم ایشون چیه؟ میگیم اون چیزی که ایشون به واسطه اون اسم شناخته میشه، این میشه اسم، معنای اسم. اون چیزی که ایشون به واسطهش اون متعین در این شده، خانم الف، خانم ب، خانم جیم، خب متعین شده خانم الف در ایشون، باش شناخته میشه. والله این که آقا این اسم یه بحثای بسیار پیچیده‌ای داره که به نظرم میرسه خیلی هم به کار ما نمیاد و بحث ازش فعلا برای ما ضرورتی نداره. خب ما میگیم به اسم الله، حالا اینکه به اسم خدای رحمان رحیم چی؟ این به اسم متعلق به چی؟ آیا چیزی هست شده؟ به اون خواهیم رسید. خب میگیم به اسم الله، به اسم الله. الله کیه؟ لفظ جلاله 2698 بار در قرآن تکرار شده. لفظ جلاله 2698 بار در قرآن کریم تکرار شده، کلمه الله. خب حالا الله یعنی چی و به چه معنایی به کار میره؟ در مورد الله همه قبول دارن اینو که الله بوده الاله. اله یعنی چی؟ حالا میرسیم. یه الالهی داشتیم، این الاله تلفظش چی بوده؟ سخت بوده، الاله. کم کم این حمزه اله چی شده؟ حذف شده. خب ال حذف کنید همزه رو، این بوده الاله، حذف شده، این شده الله. یه ال داریم یه لاه داریم، خب دوتا لام رسیدن به هم، اولی چیه؟ ساکنه، چی میشه؟ مشدد میشه، شده الله. الاله همزه رو حذف کردن، به مرور شده الله، و تلفظ الله از اله چی تره؟ راحت تر و ساده تر. این تو گویش های مختلف هستن. مثلا ما تو فارسی میگیم امام سوم امام حسین، در حالی که اسم حضرت حسین نیست، چیه؟ حسینه. حسین مسقر حسنه، یعنی حسن کوچک. خب خب چرا ما میگیم حسین؟ چون ما تو فارسی به کسره مایل تریم، تلفظش راحت تر، همچنین راحت الحلقوم تره کسره، بذار ما اینو میگیم. نه حسین یعنی دوتا چی؟ نه اون حسنانه یا حسنینه، حس که دوتا نشه، اگه باشه حسین بله، اما حس که کلمه نیست که مثناش بشه حسین، که یا اگه حسنه میشه حسنان یا حسنین، حسین مثنا نیست. نه خب ببینید، ما در زبان عربی الله رو از الاله میگیریم. حالا سوال، آقا این الله ریشه در الهه داره یا ریشه در ولهه؟ خوب دقت کنید، ما میگیم الاله، این اله با ال جمع شد شد الله. خب سوال اینه، این الله یا همون اله اولی ریشش الهه بوده، همزه لام هی دو چشم، یا ولهه بوده واو لام هی دو چشم؟ آقا این دوتا با هم فرقی میکنه؟ آره، اگر از الهه باشه، اله از الهه گرفته شده باشه، این الهه دلالت بر چی میکنه؟ معبودیت. اله یعنی چی؟ معبود. اما اگه از ولهه باشه یعنی چی؟ واله یعنی چی؟ یعنی حیران، یعنی شیدا. اگر ولهه باشه یعنی اون چیزی که انسان درش متحیره، در او مونده، از شوق او مسکوت، حیرانه، به هم ریخته است. خب به نظر شما خوبه که بگیم الله از الاله گرفته شده، اله به معنای معبوده یا به معنای اون چیزی که انسان درش متحیر میشه، چون معلوهه. معلوه یعنی اون چیزی که شما درش حیرانی، شما والی، او چیه؟ معلوهه. حالا به نظر شما بهتره بگیم الله از ولهه گرفته شده، یعنی اون ذاتی که ما در او حیرانیم، یا بگیم از الهه گرفته شده، یعنی ذاتی که او را پرستش میکنیم؟ آفرین به شما، هر دو. مفسرین گفتن این دوتا با هم منافاتی ندارن. یعنی بعضی وقتا ما یه قاعده داریم در هم زبان هم در علومی مثل اصول و اینها، که الجمع و مهما امکن چی؟ کی گفت اعلی منتر؟ یعنی چی؟ آفرین. هر جا که میشه دو تا چیزو جمع کرد، از این که بگیم یکی رو نگه دار یکی رو رد کن، چی؟ الجمع و مهما امکن، هر جا که میشه جمع کرد، میشه همه نظراتو با هم داشت. اولا من طرح، طرح با تا و حی جیمی همون معنای طرد رو میده، یعنی طرد یعنی طرد کردن، تعریف خودش که نمیشه که، طرد یعنی کنار زدن، بیرون انداختن، دور کردن. الجمع و هر وقت میشه جمع کرد، الان مثلا من میگم فلان مطلب، ایشون یه نظر میدن، ایشون یه نظر، من میتونم بگم این دو تا نظر هر دو درسته، ایشون از این جهت میگن، ایشون این بهتر از اینه، میگم شما درست گفتی شما غلط گفتی. خب پس الله از ولهه یا از الهه؟ از هر دو. ما ذاتی را پرستش میکنیم که در او حیرانیم. مگه حیران بودن با پرستش کردن نه تنها منافات نداره، بلکه اتفاقا تجانسم داره. حیرانیم پرستش میکنیم و پرستش میکنیم چون حیرانیم، حیرانیم پرستش میکنیم، یعنی هر دو با هم میتونه در یه ذاتی قابل جمع باشه. خب اما الله چیه؟ تا قبل از اینکه قرآن بیاد، خب کلمه الله به کار میرفته، یعنی هر الهه خاصی رو میخواستن نام ببرن که مثلا بگن فلان الهه، میگفتن الله، اون الاله، اون اله خاص. مثلا میگفتن آره هوبل آوردی، میگفت آره الله آوردم، یعنی الاله، همون الهی که تو میگی آوردی، آره آوردم الهی که اسمش هوبل رو آوردم. تا قبل از قرآن الله در مورد دیگران هم به کار میرفته، اما وقتی قرآن نازل میشه، این کثرت استعمال قرآن و تکرارش باعث میشه کلمه الله دیگه در مورد چیز دیگه ای به کار متعین بشه در ذات خداوند متعال. لذا ما بگیم لا اله الا الله، هیچ الهی نیست جز اله. خب این که چی جور شد؟ الهی نیست جز اله، اینم جز همون است. میگه نه، لا اله الا الله، این الله که گفتیم دیگه مثل اله های دیگه به هر الهی اطلاق، این الله فقط به یه دونه اله میخوره، اونم کیه؟ خداوند متعال، خالق متعاله. پس الله تا قبل از قرآن برای دیگران به کار میرفت، با اومدن قرآن در نتیجه کثرت استعمال چی شد؟ متعین شد در ذات خداوند متعال. معلومه؟ بله؟ خب سوال مکتوب اگر باشد. خب عرض کنم که حالا الله برای خداوند چگونه اسمیست؟ یعنی مثلا ما به خدا میگیم خالق، میگیم علیم، میگیم حکیم، میگیم الله. نه، الله در عرض بقیه اسامی خداوند نیست. خب الله اسمی شده برای خداوند که مستجمع و جمع کننده همه صفات الهیست. خوب برزم دقت کنید، تو قرآن تا حالا دیدید بگه که مثلا هو الخالق الحکیم العلیم الله مثلا مهیمن؟ آره؟ نه، ما هیچ جا ندیدیم. بله؟ هنوز به برعکسش نرسیدیم. این حالت امکان هیچ جا نداریم که الله اسم صفات خدا شده. مثلا بگیم هو الخالق البارئ الله المهیمن فلان، اینجوری میگیم؟ نه. اما تا جایی که دلتون بخواد داریم که هو الله خالق البارئ، بقیه صفات صفتای الله میشن، اما الله صفت بقیه اسامی؟ چرا؟ چون این اسم همه صفاتو در خودش، الله که میگید همه چی در مورد خدا تو الله، اما خالق و علیم و حکیم و متکبر و جبار و اینا بگی، همه صفات درش نیست. پس الله اسمی برای ذات خداوند شده است که تمام صفات دیگر در او جمعن و او در بقیه صفات نیست. خالق الله رو در خودش نداره، خالق بخشی از اللهه. خب اگرچه که همه صفات عین ذاتن، اون بسا جای خودش، اما اون اسمی که اگر اومد بقیه صفات خداوند میشن صفات او، اون فقط و فقط اللهه. خب به اسم الله تا اینجا اومدیم، به اسم اللهی که چیه؟ رحمان و رحیمه. خب در مورد رحمان و رحیم یه بس اینجا داشته باشیم، تو آیه سوم دیگه به این تفصیل نمیپرزیم، اونجا یک تا نکته احتمالاً بگیم و رد شیم. بگیم به اسم الله رحمان رحیم، الرحمان رحیم. آیه نکته هم بگم که خیلی دیدم تو مجریای تلویزیون میخوان مثلا اخبار شروع کنن، میگن بسم الله رحمان رحیم. شنیدین؟ خیلی وقتا انسان احساس کنه الف و لام نداره. بسم الله رحمان رحیم غلطه، بسم الله الرحمن، چون الف و لام داره، را هم حرف شمسی یا قمریه؟ شمسیه. الف و لامش خونده نمیشه، لذا اون حرف چی میشه؟ خیلی این کم دقتی یا بده. بسم الله الرحمن الرحیم با حالا این که بعضی هم میگن با درود و مثلا با درود به فلانی و آل فلانی. بابا جون اسم حضرت میاری یه چیزی قبلش یه چیزی بعدش. مثلا ما یه آدم معمولی رو میخواست کنیم مثلا کامبیز، مثلا آقا ایشون آقا کامبیز هستن. یک ثانیا آدم یک کسی بزرگتری رو با اسم کوچیک صدا، مثلا آقای کامبیز کامبیزی، مثلا یه اسمی یه فامیلی داره بالاخره، مثلا او فلانی. طرف اسم پیغمبر خود با سلام به فلانی و آل فلانی اخبار رو آغاز میکنیم. بده بابا، حالا نمیدونم دوستانی که بالا سرینا باید تذکر بدن نام پیامبر میخوایم بیاریم، حق ادب نام پیامبر عزیزمون رو چی؟ ادا کنیم، به جا بیاریم. حالا میگم اثر ندانستن و کم توجهی خدا نکرده، نمیخوام به اون بندگان خدا جسارتی بکنم، ولی بعده مثلا میاد آدم قصهش میشه به نام بسم الله الرحمن الرحیم با درود به فلانی و فلانی، تیم منچستر یونایتد 2-1 از منچستر سیتی برد. حالا اینا 30 ثانیه دیرتر هم میگفتی اتفاقا برده دیگه، بازی که نتیجه بره میگرده که. میگیم الرحمن الرحیم. اول ببینیم ریشه رحمان و رحیم چه مصدری است. مصدری که رحمان و رحیم ازش گرفته شده مصدر چیه؟ مصدر رحمته. خب سوال اینه که رحمت چیه؟ ماده رحمت و رحم در مورد ما انسان‌ها کی به کار میره؟ کی میگن یک انسانی به رحم اومد، رحمت ورزید؟ ها؟ یه انسان کی دچار این صفت میشه؟ در مورد انسان‌ها رحمت وقتی اتفاق میفته که ما از یک اتفاق بیرونی چی میشیم؟ متأثر میشیم، منفعل میشیم، تحت تأثیر قرار میگیریم. مثلا یک کسی به دیگری بی احترامی میکنه، ما چی میشیم؟ متأثر میشیم. یک کسی به کسی ظلم میکنه، متأثر میشیم. یک کمبود و کاستی در دیگران میبینیم، متأثر میشیم. یک کسی احساس میکنیم بضاعت مالی نداره، گرفتاره، چی میشیم؟ متأثر میشیم. اینجا صفت رحمت ما چی میشه؟ بروز پیدا میکنه. اون چیزی که تحت عنوان رحم و رحمت در وجود ما هستش غلیان میکنه. دوست داریم اینجا رحممون رو چیکار کنیم؟ نشون بدیم، بروز بدیم، اعمال کنیم. خب سوال اینه آیا رحمت در خداوند هم مثل رحمت در مخلوقین اوست، یعنی در انسانه؟ یعنی خداوند متعال یه جریانی رو میبینه بعد قلبن متأثر میشه، علیه بالله منفعل میشه در مقابل اون، بعد واکنششون میده، مثلا میگه حالا اینجوری شد یه چیزی بدم. مطلقا اینطور نیستش. در مورد خداوند حضرت علی علیه السلام میگن رحیم لا یوسف بالرقه، رحیم لا یوسف بالرقه. رحیم که خداوند باشه به صفت رقت یعنی تأثیر پذیری و انفعال موصوف نمیشه، وصف نمیشه. این نیست که خداوند مثلا یه اتفاقی رو میبینه، در نتیجه این اتفاق چی میشه؟ مثلا قلبش، مثلا خدا، میگیم سخط الهی تصور ما چیه؟ میگیم خداوند سخط کرد، یعنی چی؟ مثلا خدا روی الرحمن و الرحیم سوا نشسته، بعدی بنده رو میبینیم گفت نکن نکن، میگم نکن برو اینو بزن، ای میگم نکن. مثلا مثلا فهم کنیم آقا خدا اینجوری عصبانی میشه؟ علیاذ بالله. خداوند تأثیرش از سنخ تأثیر ما نیست. میگه خدا عصبانی شد بنده رو میزنن، خوب شد حالا زایه زدمش، باریکلا جبرئیل خوب زدیش تربیتو. مثلا یه حالتی مثلا اینجور نیستش. خداوند ذاتش چون اگر چیزی از دیگری متأثر بشه یعنی نقص داره. ذات خداوند از هیچی متأثر، این که سخط داره سنتش اینه که اگر کسی این رفتار رو انجام داد، سنت عذاب و سخط الهی او رو میگیره. این فرد با این کار خودشون مشمول سنت سخط کرده، نه اینکه خدای باری کار دید عصبانی شده سرش رو گرفته جبرئیل اومد یا نه، ای بابا زنگ بزنی بگین زودتر بیاد. اینطوری نی که تو توبه هم عرض کردم خدا، بعضی تو توبه با خدا اینطوری یه اشتباهی میکنم میگم توبه کن، الان خدا عصبانیه بذار این تصورش میزنه از خود بذار جشن تولد خدا بشه کادوی برام اون موقع از بعد. اما تو خدا که این نیست، به ما گفتن 7 ساعت از گناه نگذشته توبه کنید تا ثبت نشه، زود توبه کن. خدا که این نیست که خجالت میکشی الان گناه کردی الان اومدی بی ادب برو بس دوست شاد دیگه جلو تو هستم. مثلا این که در مورد خدا نیستش که، بله خوشحالی هم نیست. مثلا عید قدیر خدا الان خوشحاله، با این چه چیزی خدا خوشحاله یعنی چی؟ ما در مورد اهل بیت ادب میکنیم، مثلا میگیم چون روز عیده الان از اهل بیت چیز بخوایم، مثلا نمیم شب عاشورا امام حسین برای ما یه دونه پراید جور کن. مثلا این ادب ما اشکال نمیده شما شب عاشورا بگو امام حسین مثلا ما الان شما گره کنیم یه پراید جور بشه من دیر نرسم کلاس 3-16 بشم هستشم انشالله. خب این ممکنه عیبم نداره، ولی ما ادب میکنیم، میگیم مثلا نمیدونم عید قدیر، 17 ربیع، نیمه شعبان، ولادت های اهل بیت، ما حاجتامون رو اون موقع بخوایم. ولی در مورد خداوند الان عید قربان خدا خوشحاله یه دونه حاجت بگیریم، این در مورد خدا صدق. رحمت در مورد خالق با رقیت به شکلی که ما داریم اصلا قابل مقایسه نیست. در مورد خداوند اینه که الرحمت من الله انعام و افضال. الرحمت من الله، پس رحمت الهی چیه؟ انعام نعمت و افضال فضل با ضاده. خب خداوند پس چجوری رحمت میده؟ رحمت خدا از باب نعمت دادن و فضیلت خداونده، از بابی که ما یه کاری بکنیم بعد خدا متأثر بشه بعد بخاطر این تأثیر رحم بده، از این باب چی؟ نیستش. پس ما فکر نکنیم مثلا گویی خدا هم مثل ما دلش میسوزه، مثلا خدا میگه ای بابا مثلا الان این حکومت شتر سوار حاشیه خلیج این مثلا یمن رو بمبارون میکنه خدا دلش نمیسوزه. نه، خدا بر اساس سنتاش پیش میره، یعنی نگاه میکنه این ظلم چرا اتفاق میفته، کیا چه وظایفی دارن انجام میدن یا نمیدن. سیستم خدا این شکلیه. حالا میشه خدا مثلا یه باری بزنه این رئیس اینا رو بکشه، خب رئیسشون رو بکشن، یه شطور میره یه شطور دیگری میاد، حالا شطور یا شطور سوار خیلی فرقی نمیکنه، چون فکر میکنم اون مرکوب به اون راکب شرف داشته باشه، چون اون حیوان کارهایی که اون سوارش میکنه نمیکنه. این همه بچه رو بکشیم بعد فرمایشات رایگانم داشته باشیم در مورد حقوق بشر. خداوند نمیشه مثلا اینا رو بزنه، نه، خدا تو عالم یه قواعدی داره. گفتم برای بعضیاتون یه وقتی زمان جنگ یکی از عرفای اون موقع رحمت الله علی در حجرش رو بست، پریز تلفن رو کشید، یعنی دو شاخه رو کشید از پریز، نشست یه ذکری رو شروع کرد که به عدد 40 یا 70 یا 100 که میرسید صدام هلاک میشد. میگه داشتم میگفتم تلفن زنگ خورد، تلفنی که دو شاخش از پریز کشیده شده. گوشی رو برداشتم دیدم سید احمد آقای خمینیه. سلام رسون گفت آقا، گفتم که امام فرمودن که ما اگه می‌خواستیم صدام اینطوری از سر راه برداریم تا حالا برداشته بودیم، ما می‌خوایم کار از مسیر خودش پیش بره. ای واقعا، یعنی میشد مثلا ما اینجا بگیم فلان چیز بس صدام اونجا؟ خدا پدرت انقدر توی مملکت آدم بودن که یه نگاه قزوالود به سمت عراق میکردن کل سپاه از به بس تبدیل به چوب میشد. اما ما از این مسیر را کارو پیش، کار از مسیر خودش. اون کسایی که میتونن تو عالم تصرف بکنن از این تصرف برای جلب توجه و به هم زدن نظام علی معلولی استفاده نمیکنن. ولی این که حالا یه عالمی یک تصرفی در عالم بکنه، اینا که بابا برای اونایی که اهل دلن و عالمن یه جور نقل و نواد. همین الان خدا انشالله با آیت الله حسنزاده عاملی شفای کامل بده. اون بزرگوار حرف میزنه چی میگه؟ آره دیشب با حضرت ابراهیم و ابو علی سینا بس میکرد، حضرت ابراهیم میگفت ابو علی سینا، گفتم چی میگی بابا اینجا که حضرت ابراهیم گفت نگفتم این که به دو دلیل محل تعامل. یه دقیقه صبر کن، با کی بس میکردی؟ حضرت ابراهیم دیگه، با ابو علی سینا. یعنی انقدر ساده تعریف میکنه که گویی مثلا با مثلا دو نفر از همسایه‌هاشون بوده. بعد تو اگه تعجب کنی چی میگه؟ تعجب کردی؟ حتی زایی اگه بگی آره نه والله سوال کنم با یه جور تذکر گویی مثلا ما آره دیشب با حضرت نو بس داشتیم، آره اصلا میگه حضرت نو دیشب پیش من بود، چرا الکی میگی مثلا؟ اینم نگین زایی بشین، انقدر راحته. اما من چون که الحمدلله تو همین موندم که زبونمو نمیتونم کنترل کنم، چشم و گوشمو نمیتونم کنترل بکنم، وقتی هم چیزی میگن بری آقا اینا همه شایعه است، اون مقاماتی رو که درک نمیکنیم خیلی بده، چون نمیفهمیم انکار کنیم. من نمیفهم خیلی چیزا تو این عالم هست، من حالیم نمیشه، اما حالیم نمیشه با اینکه چون حالیم نمیشه انکار بکنم، اینا متقارن نیستن، من نمیفهمم یه چیزایی هست تو عالم. در مورد خداوند از باب اینکه خداوند متأثر بشه نیست. نکته سوم، آقا فرق رحمان و رحیم چیه؟ یعنی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم بچه‌ها، حتما همتون شنیدید در ارتباط با بحث گستره اینها، حتما شنیدید. به جهت ساختاری رحمان بر وزن فعلانه، فعلان صیغه چیه؟ مبالغه است، دلالت بر چی میکنه؟ بر کثرت و فراوانی. رحم رحمانی، رحمت رحمانی کیا رو در بر گرفته؟ همه رو. آه الان این نتانیاهوی ملعونم مشمول سنت رحمانی هست؟ آره خدا بهش وجود داده، سلامتی داده، عقل داده، ولی این ملعون سوء استفاده میکنه. به جهت ساختار رحمان بر وزن فعلان صیغه مبالغه داله بر کثرت و فراوانیه، رحیم بر وزن فعیل چیه؟ صفت مشبهه است، صفت مشبهه. صفت مشبهه دلالت بر چی میکنه؟ بر دوام و استمرار میکنه. پس صیغه مبالغه دلالت بر فراوانی و کثرت میکنه، صفت مشبهه دلالت بر دوام میکنه و استمرار. خب آیا رحمت رحیمیه خدا هم شامل همه است؟ نه خیر، تو گستره بگیم. گستره رحمان همه موجودات رو در بر میگیره و مصادیقش خیلی خیلی مفصلن. خداوند جهنم از چه بابی آفریده؟ از باب رحمته. به خاطر اینکه اگر جهنم نبود خیلیا نمیترسیدن، گناه و ترک نمیکردن. از اون ور اگر جهنم نبود یک عده قیامت حیرون میشدن، میرن جهنم 4 تا لیوان آب جوش میخورن، پاک میشن، میان بهش. پس بازم مظهر رحمته. از اون ور اگر جهنم نبود عدالت در مورد برخی از ظالمان اجرا نمیشد. پس جهنم هم مظهر چیه؟ رحمت خداونده. مهم اینه که چطوری نگاه کنی. خدا جهنم آفرید، ما بترسیم انشالله گناه نکنیم. دو، اگه قیامت کم و کاستی بود یه مثل این چای لیپتون بزنن توی جهنم و در بیارن، چی بشیم؟ انشالله که ما به اونجا نرسیم و خدا انشالله ما رو مشفوع قرار بده و شفاعت بشه از من انشالله. ولی اگر کسی رفت جهنم پاک شد اومد، اینجا هم جهنم بر او رحمته. سوم همین که خب یک عده ظالم هستن، اینا اگه نرن جهنم و صدام چیکار کنیم قیامت؟ بره دو دقیقه مثلا اونجا یزید چیکار کنیم؟ بره دو دقیقه برگرده، دو دقیقه بره برگرده، این آدم به اندازه تمام تاریخ بعد اونجا بمونه. حالا آقا این عدل هست یا نه؟ علاقمند بودید ما انتهای سوره مبارکه هود در مورد خلود در عذاب مفصل بحث کردیم که خیلی هم بحث جالبی بود، اینکه آقا کیا تو جهنم ممکنه باقی بمانند، چه شکلیه. اینو اگه علاقمند بود میتونید مراجعه کنید و صوتشو بشنوید. سوم، نقطه مقابل. نقطه مقابل رحمان چیه؟ در مقابل رحمت رحمانیه چی قرار میگیره؟ عدم و فقدان. اگه رحمت رحمانی نباشه چیه؟ هیچی. نقطه مقابلش عدم، فقدان، نابودی، نبوده. نقطه مقابل رحمت رحیمیه چیه؟ غضب آفرین، غضب و سخط الهی. پس رحمان در مقابل هیچ چیه؟ در رحمان نباشه دیگه چیزی نیست. رحیم در مقابل چیه؟ غضبانه. یعنی در مقابل این که خداوند چی پیدا کرده؟ غضب و سخط پیدا کرده. کسی گناه کرده خودشو مشمول سنت غضب قرار داده. یعنی اگر بگیم خدا که کسی مشمول رحمانیت قرار نگیره، چیزی اون ورش دیگه نیستش، چون همه مشمول رحمانیت هستن. یعنی چه کل حکمته؟ آره، ولی ارتباطش با بس نمیفهمم. مثلا اینکه ما خداوند علیمه چون حکیمه، حکیمه چون علیمه، رحمان و رحیمه چون در مورد همه صفات خدا میشه گفت. یعنی اختصاصی نداره که رحمانیت و رحیمیت خداوند به حکمت او ربط داشته باشه. بقیه صفات هم خداوند قدیره چون علیمه، حکیمه چون علیمه، علیمه چون زنتقامه. همه صفات با هم همین ارتباطو داره. نه نه. نکته سوم کاربردش در قرآن این بله چرا دیگه گستره رحیم؟ گفتم رحمان عامه، همه رو در بر میگیره. گستره رحیم چیه؟ خاصه. به کیا میرسه؟ به مؤمنین. یعنی ما رفتیم اونور دیگه تو قیامت از رحمت عامه خبری؟ خب همه اومدن قیامت به همه یه چیزی بدیم. نه خیر، رحمت رحمانیه تمام شد. خب مشمول رحیمی میشود، 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 نمیشود، میشود، نمیشود، جدا میشه. پس رحیمیه اختصاص دارد به مؤمنین، اونایی که از سنت رحمانیه درست استفاده بکنن. از هر چیزی درست استفاده کنیم. مثلا از صندلی کلاس برای چی استفاده کنیم؟ برای نشستن و گوش کردن و یادداشت کردن و نخوابیدن و چرت نزدن و پیامک نزدن و گوشی بازی نکردن و بقیه رفتارهایی که ما رو انشالله به جهنم رهنمون خواهد ساخت به حول و قوه الهی انشالله. خب بله متوجه نشد. یعنی این که خداوند اگر رحمانیت شامل حال ما نشه چیا شامل حال ما میشه؟ میگیم هیچی، چون رحمانیت همه جا رو گرفته. اما میگیم اگر رحیمیت خدا شامل حال ما نشه چی شامل حال میشه؟ میگیم غضب الهی. پس رحیم و رحم در مقابل غضب، اما رحم رحمانی چیزی در مقابل، چون همه جا رو گرفته، اصلا غیر از این معنا نداره. کاربردش در قرآن، در قرآن کریم آخ این اصلاح نشده چرا؟ خب این کاربرد در قرآن این تکرار شده اشتباهه. سه تا نکته دیگه است. اولیش رحمت خاصه است. بعضی جا در قرآن ما رحمت اینم چیز نده رحمت خاصه داریم. به چه معنا؟ بعضی جا از رحیمیت خدا نام برده شده و خبری از رحمانیت نیست. مثلا قرآن میگه یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. یرحم من یشاء چه رحمیه؟ رحم رحیمی است، رحمت خاصه است، رحمت عامه نیست. مثال دیگه برای جایی که در قرآن فقط رحمت خاصه اومده، ان رحمت الله کی گفت؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا به محسنین چیه؟ اما رحمت خدا به همه نزدیک، رحمت رحیمی خدا به همه نزدیک، به کسایی که از رحمانیت خدا درست استفاده بکنن. پس بعضی جا کاربردش در قرآن اینه که رحمت به صورت خاص اومده. معلومه؟ دو، بعضی جا رحمت عام اومده، رحمت رحمانیه اومده. مثل چایی؟ مثل فَإِنْ كَذَّبُوكَ ای پیغمبر، اگر تو رو تکذیب کردن، فَقُلْ بگو ربکم ذو رحمت واسعه. فَإِنْ كَذَّبُوكَ اگر تو رو تکذیب کردن پیغمبر، فَقُلْ بگو ربکم ذو رحمت واسعه. این چه رحمتیه؟ رحمت رحمانیه، همه رو در همه جا در بر میگیره. اگر تو رو تکذیب کردن بگو خداتون خدای صاحب رحمت واسعه است. چون مقام، مقام چیه؟ مقام دعوته. یه جوری بگو تا اونا هم بیان نگن که نه رحمت خدا مشمول یه عده خاص میشه بس ما رو در بر نمیگیره. نری بگو زو رحمت واسع بیایید شما. مثال دیگه برای رحمت رحمانی خدا ابتدای سوره مبارکه رحمان، الرحمن علم القرآن. این الرحمانی که علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان کرده، این رحمان رحمتش رحمانیست یا رحیمی؟ این که گفتیم الرحمان دلالت بر رحمت عام و گسترده اون میکنه، رحمت خاصه مد نظر نیستش. این هم حالت دوم. پس گاهی اوقات کاربرد در قرآن فقط رحمت خاصه است، گاهی اوقات رحمت عامه است، گاهی اوقات هر دو با همه. جایی که خداوند میفرماید که قال عذابی اصیب و بهی من اشاء، بگو عذاب من به کسی میرسه که من بخوام. تا اینجایی چی؟ عنایت کنید. و رحمتی وسعت کل شی. و رحمتی وسعت کل شی رحمت رحمانیه است یا رحیمیه؟ رحمانیه. در ادامه میگه فسأکتبها للذین یتقون. فسأکتبها، این که اکتبها کتابت یعنی چی؟ چی؟ مثل کجا؟ آفرین. کتب علیکم الصیام یعنی چی؟ یعنی وجب علیکم الصیام، فرض علیکم الصیام. کتبه نه که بر شما نوشتم ای خدای نوشتی چی جاله ما بریم بخوریم، نه نوشتم که یعنی نخورید. یا ای الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتبه علی الذین من قبل. این کتبه یعنی بر شما واجب کردم، نه که نوشتم ای چه خط خوبی داری خدای. مثلا این که میگه فسأکتب حال الذین یتقون، حالا این رحمت من چیه؟ وسعت کل شی. اما یه بخشیشم فسأکتب حال الذین یتقون، نه برای همه، فقط برای متقین نوشتم. این رحمت رحمت خاص است. پس گاهی اوقات قرآن کریم در آیاتی فقط به رحمت خاص اشاره میکنه، گاهی اوقات به رحمت عام فقط اشاره میکنه، گاهی اوقات هم رحمت عام رو میگه هم رحمت خاص رو میگه. بله؟ نه نه، با یه عبارت دوتاش در نمیاد. پس یه جاهایی بله اولی و دومی اینجوری بود دیگه. مثلا گفتیم رحمت خاصه، ان رحمت الله قریب من المحسنین، فقط رحمت خاصه. رحمت عامه، الرحمن علم القرآن. پس یه جا فقط رحمت خاص بود، یه جا فقط رحمت عام بود، یه جا هم رحمت خاص بود هم رحمت عام. اما هر دوتا رحمت از یک کلمه در نمیاد. گرفتید؟ اقصی نقاط عالم انتهایی. میتونه باشه، اما این که بگید هر دوتاش حتما هست با هم در نمیاد. من میگم از این باب که کتب علی نفس رحمه، چون الرحمن دلالت بر رحمت عامه میکنه. بسیار خوب، پس اون رو هم میکنیم بر رحمت رحمانیه. چون گستره دوتا رحمت یکی نیست، اگه یه عبارت بیدی که دوتاش در میاد اون وقت سوال میشه یعنی رحمت رحیمیه داره عام میشه یا رحمت رحمانیه داره خاص میشه. هیچ کدوم از این دوتا اتفاق نمیتونه بیفته. پس یه عبارت هر دو رو، یعنی یه رحم داشته باشیم بگیم هم رحمانیه هم رحیمیه، امکان نداره. یا آیاتی اشاره کردن به رحمت خاصه خداوند رحیمیه، یا آیاتی اشاره کردن به رحمت عامه خداوند رحمانیه، یا آیاتی عباراتی دارن که هم اینو گفتن هم اینو گفتن ولی جدا جدا گفتن. مشخصه؟ نه، چون ما از بیرون میدونیم که یتقون خواستن، پس فاکتبه ها نباید به همه رحمت برگرده، اگرچه که سوالتونم قصبی بود. خب کدوم آیه؟ آیه که هر دوتا رو داره؟ قال عذابی اصیب و بهی من اشا، عذاب من به اون کسی میرسه که من اراده بکنم، من بخوام. تا اینجا میاد، بعد میگه و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه رو دربر میگیره. این رحمتی که وسعت کل شی رحمت رحمانیه است یا رحیمیه؟ رحمانی است. میگه کل شی، اما بلا فاصله میگه فسأکتب حال الذین یتقون، من اینو واجب کردم برای اونایی که تقوا میورزن. ما از بیرون میدونیم که همه تقوا نمیورزن، پس این رحمت دیگه عام نیست، چیه؟ خاص میشه. نه دیگه، گفتم اون سه تا عبارت اشتباهه، خواستم تصحیح کنم، اینم فارسی نداره تا بیام ببینم کدوم ر بود کدوم ه بود، دو ساعت طول میکشه. پس این کاربرد در قرآن رو ببینید، عنایت کنید، اینجا این پاورپوینت اذیت کرد. کاربرد در قرآن: یک، رحمت خاصه فقط. دو، رحمت عامه فقط. سه، هر دو با هم. برخی آیات قرآن فقط رحمت خاصن، برخی آیات فقط رحمت عامن، برخی آیات هر دو. بعد عادت شدیم به پاورپوینت، بفهمید. چی؟ نه، دادن ملک و گرفتن ملک ربطی به رحمت نداره، چون گاهی اوقات ملک و اتفاقا به کسایی میدیم تا بیشتر گناه بکنن، پس مصداق رحمت نیست. سوالا رو بنویسید، مکتوب کنید. بحث رحمان و رحیم حل؟ خیلی خوب. بعد از این که گفتیم به اسم الله الرحمن الرحیم تک تک اینا رو توضیح دادیم، اینجا میخوایم وارد بحث بسم الله الرحمن الرحیم کامل بشیم. حالا میخوام در مورد خود بسم الله الرحمن الرحیم چند تا نکته رو عرض بکنیم و این آیه رو تمام بکنیم. خب، در مورد بسم الله الرحمن الرحیم پنج محور رو توی این دو صفحه با هم مرور کنیم. یک، اشتراک در عین تفاوت. ما وقتی نگاه میکنیم ابتدای همه سوره های مبارکه قرآن چی داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم داریم، اما در عین اینکه ظاهرا عبارت یه چیزه، اما واقعا یه چیز نیستش. این ظاهر دلالت بر واقع نمی کنم. ما چون ظاهر می خواهیم این بسم الله با این بسم الله با این بسم الله یکیه، پس اینا حتی معناشون هم یکی نیستن، لذا یک. شما تو نمازید سوره حمد رو تمام میکنید، میخواد مثلا سوره توحید رو بخونید، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، به رحیم که میرسید یه باره میگید چرا توحید رو بخونم، مثلا سوره قدر رو بخونم. خب گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره قدر انا انزلناه، آره؟ نه، باید برگردی بسم الله سوره قدر رو بگی، بسم الله بگی ناظر به سوره قدر، به خاطر اینکه بسم الله سوره قدر معناش با بسم الله سوره توحید یکی نیستش. بله، آیه حساب میشه، اینکه چرا شماره ندارم عرض خواهم کرد. خب پس گرفتین اولیشو. شما اگر بسم الله رو به نیت یک سوره گفتید، اول وسط آخر بسم الله، یا بسم الله تمام شد تصمیم گرفتید سوره دیگری را بخوانید، ارادتون عوض شد، باید بسم الله سوره جدیدی که خواستید و بگید، به نیت سوره جدید بسم الله بگید. این یعنی این بسم الله هایی که ظاهرشون یکیه باطنشون یکی نیستش. نکته دوم، وقتی بسم الله یه سوره میخواد تفسیر بشه، بسم الله بدون سوره تفسیر نمیشه. اونهایی که مفسر به معنای دقیق کلمه، نه کسی که قرآن رو ترجمه میکنه، اونی که مفسره، بسم الله برای سوره کوثر، با بسم الله برای سوره قد، با بسم الله برای سوره مسد. شما تو سوره مسد از همون اول میگی تبت یدا ابی لهب، دستای ابی لهب چی؟ بریده باد. بعد این بسم الله با اون جایی که میگی بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر، پیغمبر ما به تو چی دادیم؟ کوثر دادیم. این بسم الله با اون بسم الله یکیه؟ بسم اللهی که بلا فاصله خدا میزنه ابو لهب رو له میکنه. و سوره مسد بنابه نقلی چهارمین سوره است. این که گفتیم برخی میگن سوره هم سوره اوله، برخی میگن پنجمه. خب پنجمه اولی علق، دومی مزمل، سومی مدثر، چهارم مسده. یعنی خدا خیلی زود تکلیف ابو لهب رو مشخص کرد. حالا اینکه برخی مفسرین تو شمارش بحثن، الان نمیخوایم وارد شیم، ولی خب قطعا بعد بسم الله وقتی میگه دوتا دست ابو لهب قطع بشه الهی، تا اینکه شما بسم الله میگی که میخوای به پیغمبر بگی اون کسی که شما رو ابتر میدونه خودش ابتره و نسل شما ماندگار خواهد شد، این دوتا بسم الله همینجوری تو یه نگاه ساده میتونن هم معنا باشن؟
نه.
تفسیر بسم الله هر سوره ناظر به همون سوره است. سوالات را مکتوب کنید. اشکال نداره، اشکال. من که تفکیک میکنیم به این معنی است که اینا با هم متباینن، تفکیک میکنیم که معناش بیشتر آشکار بشه. عادت کنید به سوال مکتوب، چون تعدادتون زیاده. اگر وارد سوالات مکتوب بشیم مثلا 24 سال بعد، خب بسم الله تو اللهش 37 سال بعد، توی رحمان الله، بله کاملا درست میگید، اما چون اینو امتحان کردیم ما، خب اینا از باب خودسازی، یعنی این که جلوی خودتون رو میگیرین و سوالو مکتوب میکنید و خونه دل میخورید، انشالله ذخیره قبر و قیامت بشه. خب چی شده؟ اشکال نداره، هر جا که اگر جایی رو متوجه نمیشید بگید دوباره بگو. خب ببینید، ظاهر بسم الله یکیه اما باطنش با هم فرق میکنه. آقا اینو از کجا میگی؟ دو تا علامت گفتم که نشون بدیم که بسم الله هایی که ظاهرا یکسانن معناشون با هم متفاوته. دو تا دلیل آوردم برای عرض خودم که این دو تا دلیل میتونن برای هم همپوشانی هم داشته باشن. یک، کلن آدرس آیاتو نپرسید، تو گوگل بزنید بلافاصله میاد، چون من خیلی هاشو حفظ نیستم. این که تو هر سوره شما بسم الله میگی بعد نمیخوای سوره رو بخونی، سوره رو تغییر بدی، باید برگردی و بسم الله رو دوباره بگی. این یعنی چی؟ یعنی بسم الله این سوره برای اون یکی سوره کفایت نمیکنه. دوم، وقتی مفسرین میان سوره رو تفسیر بکنن، تو تفسیرهای خیلی سنگین و جدی، بسم الله سوره کوثر با بسم الله سوره مسد فرق میکنه. سیاقی که سوره داره بر معنای بسم الله شی تأثیر میذاره. این دوتا اماره و نشانه رو گفتیم تا معلوم بشه بسم الله های سوره های مختلف ظاهرن یکسانن، باطنن متفاوتن. خب نکته دوم، بسم الله ادب شروع کاره. ما در قرآن دعا میکنیم رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا منو از یه راه صدق و درست و صحیح و ثوابی وارد کن. به چه کاری؟ به هر کاری. میخوام عبادت کنم، میخوام بخوابم، میخوام غذا بخورم، میخوام ازدواج کنم، میخوام کار کنم، میخوام انتخاب رشته کنم. رب ادخلنی مدخل صدق کافیه؟ نه. و اخرجنی مخرج صدق، منو هم درست وارد کن هم درست خارج. حالا وجه علی ملدون که الاخر. ما تو همه کارا از خدا میخواییم خدایا ما رو از اون جایی که باید وارد شیم وارد کن، از اون جایی که باید خارج شیم خارج کن. چرا؟ ببینید، گاهی اوقات حسن فعلی هست ولی حسن فاعلی نیست. یعنی چی؟ یه آدمی کار خوبی داره انجام میده ولی نیت خوبی نداره، یا آدم خوبی نیست. حسن فعلی داره، کار خوبه، ولی حسن فاعلی. بعضی وقتا برعکسه، یا آدمی حسن فاعلی داره، آدم خوبیه، ولی کاری که داره میکنه کار خوبی، حسن فاعلی دارد، حسن فعلی ندارد. بعضی وقتا یه آدم بدی یه کار بیخودی داره میکنه، نه حسن فعلی داره نه حسن فاعلی. خوب اون جاییه که انسان هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی، هم انسان خودش خوب باشه، نیتش خوب باشه، هم کارو درست انجام بده، کار خوب رو خوب انجام بده. این معلومه حسن فعلی فاعلی؟ بله. ببینید، ما میخوایم یه کاری آغاز کنیم، دوست داریم حالا که نیتمون انشالله خوبه کارمونو خوب آغاز کنیم و خوب تمام بکنیم. این یه راه بیشتر نداره، اون راه اینه خدایی شروع کنیم، خدایی تمام بکنیم و خارج شیم. از کجا میگی آقا؟ هم آیه بخونم هم حدیث. در مورد شروع کار حدیثه، کل امر ذیبال، کل امرن ذیبالن. ذیبال یعنی امر، ذیبال یعنی ذوبال بوده شده ذیبال. هر امر مهمی بالاخره دارای اعتبار و اهمیتی. کل امرن ذیبالن لم یبدع، آغاز نشه. هر امر ذیبالی که لم یبدع فیه بسم الله، اون کار با اسم خدا آغاز نشه، کار مهمیه، کار اثرگذاریه، ولی لم یبدع فیه بسم الله، با نام خدا آغاز نشه. فهو ابتر، این کار ابتر، دنبوریده است، ناقصه، به نتیجه نمیرسه. وارد هر کاری میخوای بشی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی چیز پیچیده ایم نیست. لذا ما غذا هم میخواییم بخوریم میگن بسم الله، بسم الله. یه کاری میخواییم آغاز کنیم، میخواییم حرف بزنیم، میخواییم یه طرحی رو آغاز کنیم، میخواییم یه کتاب بنویسیم، اولین روزه بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کن. این آغازش. خروجش چی؟ از یه کاری میخوای خارج بشی، از خدا بخوا خروجش برای او باشه و الا کار نمیمونه. قرآن به ما میفهمد کل شیئن حال کن، همه چی نابود میشه الا وجهه، مگر اون چیزی که برای خدا باشه. کار برای خدا باشه، خروجیش و استمرارش و آثارش همون چیزی میشه که تو میخوای. تو این کار برای چی آغاز کردی؟ من واقعش این کار را انداختم که اینو اینو این بشه. بسیار خوب. اگر شروع و خاتمش خدایی باشه، به خدا ربط پیدا بکنه، به خدا متصل بشه، چون خدا ماندگاره، هر چی به خدا بچسبه ماندگار میشه، هر چی به خدا نچسبه چی میشه؟ فانیه. کل من علیها فان و یبقا و چورب بکه دل جلاله، فقط و فقط و چه رب میمونه. حالا یه کار علکی پلکی. لذا امام رحمت الله علیه که تو ایام دهه فجر هستیم، خدا انشالله روح امام عزیزمون از همه ما راضی و خوشنود بکنه و ما رو مدیون اون بزرگوار و زحمت اون بزرگوار قرار نده. امام میفرمودن که برای خدا کار کنید میمونه. خب آخه ما یه کاری الان شروع کردیم، اصلا نمیخوایم بگیم ریا به شما، ولی این کار مثلا 3-4 تا مثلا همکلاسی هستیم، شبها مثلا برای مردمی که در یک جایی هستن قضا میبریم، هیچ کم نیست، بعد میذاریم که در میزنیم، میذاریم میریم، بعد اونا میان در باز میکنن، مثلا گوشتایی که ما گذاشتیم یا مرغ یا برنج اینا رو برمیدارن، بعد اینا هم نمیبینن، این مثلا چیکار میشه؟ میمونه. آه هیچ کی نیست آخه. یه عالمی بود شاگرداش، یکی خیلی تعویل میگیره، گفتم ولی بازم میگم، یکی بیشتر تعویل میگیره. اومدن بقیه اعتراض کردن، شما استادید، بچه این بیشتر تعویل میگید. خب این تبعیضه که، تبعیض اشکال نداره، تبعیض ناروا اشکال داره. مثلا یه نفر 20 میشه، یکی 18، یکی 16، یکی 14، اون که 20 میشه جایزه میدیم، اون 12 بگه یا 14، این تبعیضه، این تبعیض رواست، تبعیض ناروا بده. خب میاد میگن که آهاش این تعویل میگیره، مثلا بقیه چی؟ ایشون میفرماید که توجه نمیکنه، میگه خب مثلا طلبای عزیز، فردا پس فردا که دارید میایید، همه تون یه کاری انجام بدید، یه دونه مرغ بگیرید برید یه جایی که غیر از خودتون کسی نیست بکشید و بیارید، هیچ کی نباشه، جایی تک و تنها باشه. اینا مرغ میگیرن این شاگردا، و پس فرداش و فرداش مثلا میان، هر کی یه دونه مرغ دستشه، دونه دونه میان جلو استاد، میگه کجا کشتی؟ میگه استاد ما یک زیرزمینی داریم تاریک نمور، ته تهش رفتم که همه جاش تار عنکبوت بود، اونجا مرغ و سر بریدم، تنها بودم آوردم. دومی سومی میرسه به این آخر صف، به این میرسه دست خالی. استاد میگه مگه نگفتم یه مرغ بکش بیار؟ میگه گفتید یه جایی بکش غیر از خودت کسی نباشه، هر جا رفتم دیدم خدا هست، لذا نتونستم. بعد برگشت به شاگرداش گفت دلیل تحویل گرفتن رو فهمیدید الان؟ من یه جمله گفتم، شما به جمله من دقت نکردین، یه جایی رفتیم هیچکی نبود، مگه جایی هست که هیچکی نباشه؟ حالا ما در زدیم مثلا آقا همین سیستم صدقات شما، یه نفر تا حالا اومده به شما خدا خیر بده به شما، جزء کلاسای تفسیر هستین دیگه، این صدقاتش گمان نکنم که سال به شما گفت، مگه اونایی که مثلا ما رمضان اومدین ارزاق رو بردین مثلا تحویل دادین، یا عید مثلا پولا رو تقسیم کردین، والله کسی شما رو نمیشناسه، منم نمیشناسم، متاسفانه اصلا هیچ تشکری چیزی ما انقدر صدقات مشارکت داریم، برای تشکر صدقه میدیم ما، به به عده میرسه. اون آدم جوری میکنه، خدایا اونایی که باعث و بانی بودن اینا عاقبت به خیرشن، تو عاقبت به خیر میشی. میدونی چرا؟ چون اون زبان در قبال تو گناهی نکرده، دعاش مستقیم میچسبه به سقف، مستقیم. دعایی که نمیشه، چرا میگن برای همدیگه دعا کنید؟ وقتی ایشون برای ایشون دعا میکنه، این زبان با اون تن گناه نکرده. یعنی من وقتی میگم خدای به من اینو بده، این زبان برای بدنی درخواست میکنه که باهاش گناه کرده، لذا سخت مستجاب، یعنی سخت اونو بدن. اما وقتی میگم خدایا مثلا ایشون عاقبت به خیر کن، چون این زبان برای اون بدن گناه نکرده، خدا زود مستجاب میکنه. لذا میگن برای همدیگه دعا کنید که به هدف استجابت نزدیکتر. یک دو بچه، خب ما آخه برای این دعا میکنیم یا اصلا ما رو دعا نمیکنه؟ بابا جون روایت داره اونایی که دیگران رو دعا میکنن، چه اونا دعاشون بکنن چه نکنن، ملائک به جاش اونا رو. خب نه، اجازه بدین من ایشونو دعا نکنم، ایشونو دعا کنم که هم خودش منو دعا کنه هم ملائک دعا بکنن، دو برابر بشه. چون اگه اینو دعا بکنم این دعا نمیکنه، فقط ملائک دعا میکنن، یه برابر میشه. بعضیا کلا چرت که دستشونه، دو تا دعا داشتی دو تا. بابا جون با خدا با چرتکه رفتار نکنیم. تو دعا تو بکن، حالا اگه او تو دار نکرد، ملائک حواسشون از تو رو بیشتر دعا میکنن که جاش پرشه، کیسه خدا ته نده. خدا دیگه چیزی مونده الان من دعا اینا؟ بابا جون دعا کن انقدر. ما راستی شب قدر پارسال خیلی من دعا کردم. چرا هی مرور میکنی خوبیاتو؟ چی بزنیم تو سر خودمون؟ تو سرت نزن، ولی با مرور خوبیات نسبت به خودت حس خوبه بی خودی پیدا نکن، یه بار خودم احساس کنی یه خبریه. ما کمک کردیم، هیچکی هم ندید. کی میگه هیچکی ندید؟ اونی که باید ببینه دید، خوبم دید اتفاقا، نه که آرومکی بود، خوبیتش بیشتره. یه کسی ضبط میکنه یه جا، من بیچاره که خودم میدونم اگه مثلا برم کمک بکنم فردا مثلا یه جا میگن یه نفر به یکی زیرپوش هدیه تو جمع میگفت، اون زیرپوش دادن بدن تعزیت نمیکنه که. یارو آقا بیا جین زیرپوش بدیم جوری کل جمع میگی زیرپوش هدیه، آبه رو آدم میبری که. حالا من که خودم میشناسم که اگه یک دونه خودکار بگی راستون خودکار دادن خوب مینویسه دستون اذیت نمیکنه که، حالا جلو جمع بهتر همون که ندونم خودکار به کی رسید. و الا من این اخلاقو دارم که یه جایی بالاخره این صدقه رو، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، یه چیزی میگیم غیر مستقیم. حالا ما خودکارم دادیم تو این کلاس، حالا برگرسیده بالاخره اون طرف خجالت میکشه، تموم سوخت، یه کاری انجام دادی تمام شد دیگه. این که هی تکرار بکنیم بگیم این کار شد اون کار شد ما این کارو کردیم، رها کن دیگه، تموم شد رفت ثبت شد. نه آخه خدا این همه اعمال انجام میشه، اینا قاطی پاتی نمیشه، نه اینا آرشیو. خب اون آرشیو اگه این موقع ویروسی بشه؟ ویروسی نمیشه. یه کتابی بهت میدن لا یغادر صغیرتن ولا، همه چی توش هست. ما کارمونو به خدا برسونیم حل میشه. یه جمله از شهید آوینی میگم برم سراغ بعدی. شهید آوینی میگفت کار رو برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. آقا اینو فرقش چیه الان؟ من موقع دارم یه کاری میکنم، این کار دوست دارم، میگم خدایا این کار مال تو، این کار را برای خدا کردنه، این خوبه، ولی یه کلاس بالاتر چیه؟ برای خدا کار کنید. خدا کدوم کار مونده رو زمین؟ من اونو انجام میدم، نه اینکه من این کارو دوست دارم این باشه مال تو. من این نیست، اون دومی من نیست. خدا چه کاری مونده من اون کارا رو انجام بدم؟ برای خدا کار کنید، کارو برای خدا نکنید. این کاره درست گفتم؟ آره. این شهید آوینی ذره واضح‌تر بگو عزیزم. این نوع کاری که برای خدا، حالا کار خودش دوست داره، من کار دوست دارم، حالا دیگه خدا این باشه برای شما، این دیگه انگار مثلا مونده دیگه کسی نیست هیچ کی نیست، خدا باشه برای شما. این نه، ببین کدوم کار. لذا بعضی وقتا میل من یه چیزه، ولی کاری مونده رو زمین اون کار رو بلند کن. حالا هزار تا کار، آقا یه هیئت داره تو دانشگاه برگزارش، کدوم کار مونده؟ یه نفر میخوان استکانا رو بشوره بعد پشت برزنت هم هست، یعنی اینا از پشت برزنت میان استکانا که ما شستیم میبرن جلو، همه مردم اینا میگن دست شما درد کنه چه چای خوبی، ما هم پشت داریم تو سر ما میشوریم. نمیشه حالا ما به این قسمت جلو که مثلا مردم باز میبینن منتقل شیم؟ نه نمیشه. خب منم خوشحال میشم، مردم میگن خیلی چایتون بود، خواهش میکنم خواهش میکنم، حالا اینا هیچ، آخر شب همین خواهش میکنم کل اجرت بود تمام، اینا هم تو سر ما وایسادی. آدم خودشو میشناسه، من میفهمم که هی قلقلک میشم، خب برو یه گوشه خودتو آماده بکن تا میای جلو تا میگن آقا پس از ما کی تشکر میکنه؟ کل عمل ما سوخت؟ نه، اگر خودم میدونم که خیلی به تشکر کردن علاقه دارم، سعی کنم بیشتر فعالیتمو پشت صحنه و پنهانی انجام بدم، چون میدونم من از خودم آگاهم، من از خودم میترسم. امام معصوم ما میگه من به خودم زنینم. این مخالف اعتماد به نفس است. آه به روانشناسی میگن فلان، به خودم زنینم یعنی دائما حواسم به خودم هست، گوش خودمو میگیرم که پر روبازی در، چون من میدونم یه ذره رو به خودم بدم دیگه کسی جلوشو نمیتونه بگیره.